عهد بستی با نگاه خسته محرم شد. گر نگاه خسته ما نیست حرفش را نزن. خورده ای سوگند روزی عهد خود را بشکن. این شکستن نامسلمانیست حرفش را نزن. خواستم دنیا بفهمد عاشقم، گفتی به من عشق ما یک عشق پنهانیست حرفش را نزن. عالمان فتوا به تحریم نگاهت دادند، عمر این تحریم ها آنیست حرفش را نزن. حرف رفتن میزنی وقتی که محتاج تو هم، رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزن.
من از هوای بی تو بیزارم، به بودنت یه عمر بیمارم، بالاتر از جونم عزیز من، دوست دارم دوست دارم. بدون تو میدونی میمیرم، من به هوای تو گرفتارم، تموم دنیای من این حرفه، دوست دارم دوست دارم. نرو نرو دوباره نشکن این شکست رو، نظر بگیر جا تو غم نرو، که عاشقت بیار کم نرو. بمون بمون به حرمت روزای رفتمون، نظر بیفتم از نفس بمون، منو نظر تو این قفس بمون. نرو نرو
باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم، و از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم. من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم.
نظر دلم بمیره بشکنه به سوز پاهات، نظر که غم بیاد دوباره باز بشینه جاهات، بشه واسم دلیل گریه، یاد خنده هات یاد خنده هات خنده هات. نرو نرو دوباره نشکن این شکست رو، نظر بگیر جا تو غم نرو، که عاشقت بیار کم نرو. بمون بمون به حرمت روزای رفتمون، نظر بیفتم از نفس بمون، منو نظر تو این قفس بمون. نرو نرو
اجازه بدین که همیشه با لبخند با هم دیگه روبرو شویم، چون لبخند سرآغاز عشق در زندگی است. همیشه بخندین دوستان. خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. گریه، گریان. در زبان عامیانه بسیار دیده می شود که کلمه گریان را به جای گریه به کار می برند. مثلا گفته می شود کودک تا صبح گریان کرد. باید به خاطر داشته باشیم که گریه به عمل گریستن گفته می شود و گریان یعنی در حال گریه. کاربرد گریان به جای گریه درست نیست. در ادب کهن ما نیز به تفاوت میان دو کلمه گریه و گریان همواره توجه داشتند. مثلا مولانای بلخی میگوید گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه لطف خداست. میبینید که وقتی عمل گریستن منظور است کلمه گریه را به کار میبرد و وقتی حالت گریه منظور است از گریان استفاده میکند. بنابراین درست نیست که بگوییم کودک تا صبح گریان کرد. باید بگوییم کودک تا صبح گریه کرد. اما وقتی حالت گریه را توصیف می‌کنیم، باید گریان را به کار بریم. یعنی مثلا بگوییم کودک گریان به خانه آمد. یعنی کودک در حال گریه به خانه آمد.
درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. کارشناسان و تحلیلگران بین المللی به جنبه های مختلفی از جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران و تلاش صهیونیست‌ها برای ارائه روایت پیروزی اشاره کرده اند. امروز نگاهی داریم به این موضوع. رژیم صهیونیستی اهداف خود از جنگ 12 روزه را پایان دادن به برنامه هسته ایران و تغییر نظام حاکم در این کشور تعیین کرده بود. با این حال هیچ کدام از این اهداف محقق نشدند. با وجود این رژیم صهیونی بعد از اتمام درگیری ها تلاش کرده خودش را پیروز جنگ جلوه دهد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بین المللی اما به این مسئله که روایت اسرائیل تا چه اندازه مخدوش است اشاره کرده اند. روزنامه هارتس در گزارشی روز پنجشنبه گذشته نوشت ایران مراکز علمی مهمی مانند وایزمن، دانشگاه های بن‌گوریون، تل‌آویو و نقاط دیگر را مستقیماً در فهرست اهداف خود قرار داده و ضربات سنگینی به آنها وارد کرده است. طبق گزارش این روزنامه در حملات ایران به مؤسسه وایزمن به عنوان مهمترین مرکز تحقیقات نظامی ارتش رژیم صهیونی 40 تا 45 آزمایشگاه تخریب شده و حدود 40 ساختمان آسیب دیدند. در دانشگاه بن‌گوریون که محل اصلی تربیت خلبانان نیروی هوایی رژیم صهیونی است حدود 30 ساختمان از 60 ساختمان ضربه خوردند. دانشگاه تل‌آویو که ثمره تحقیقات انجام شده در آن توسعه سیستم های پدافند موشکی گنبد آهنین فلاخان داوود و بقیه سیستم های پدافند جنگی رژیم است نیز هدف حملات موشکی ایران قرار گرفتند. هارتس همچنین گزارش می دهد که صدها دانشجوی دکترا و پژوهشگر پسا دکترا که ستون فقرات تحقیقات نظامی و دفاعی رژیم بودند با شروع جنگ سرزمین های اشغالی را ترک کردند. هارتس نوشته حملات موشکی ایران آینده علمی اسرائیل را به خطر انداخته است. در شرایطی که بعد از جنگ غزه دانشگاه‌های اروپایی هم برای ادامه همکاری با دانشگاه‌های اسرائیلی تحت فشار قرار گرفتند. روزنامه هارتس علاوه بر این در مقاله دیگری هفته گذشته از آشکار شدن ناکارآمدی زیرساخت‌های دفاعی و پناهگاه‌های اسرائیل به عنوان شکست حیاتی اسرائیل در جنگ با ایران یاد کرده است. هارتس می نویسد که در جریان جنگ 12 روزه جبهه داخلی اسرائیل نشان داده که برای جنگ با ایران آماده نبوده است. این روزنامه نوشته همانند روزهای پس از فاجعه 7 اکتبر اگر حمایت جامعه مدنی و کمک‌های متحدان و ویژه ایالات متحده در تأمین موشک‌های رهگیر و عملیات رهگیری نبود نتایج می توانست فاجعه بارتر باشد. هارتس خاطر نشان می کند که تنها یک هفته پس از آغاز جنگ کابینه نتانیاهو طرح 29.5 میلیون دلاری برای بازسازی پناهگاه‌های عمومی و نصب پناهگاه‌های سیار تصویب کرد. اما تردیدهای جدی وجود دارد که این بودجه به موقع تخصیص یابد. به نوشته این رسانه هشدارهای موشکی از طریق اعلان‌های تلفنی رعب و وحشت را در میان ساکنان افزایش داده است. اندیشکده کانورسیشن در تحلیلی روز چهارشنبه گذشته نوشت حملات اسرائیل با هدف قرار دادن رادارهای ایران و سپس حملات به تأسیسات غنی‌سازی و همچنین مقامات ارشد نظامی و دانشمندان ایرانی آغاز شد. این اندیشکده نوشته هزینه این حملات برای اسرائیل در دو روز اول حدود 1.45 میلیارد دلار و در هفته اول به 5 میلیارد دلار رسید که شامل 593 میلیون دلار برای عملیات تهاجمی و 132 میلیون دلار برای دفاع و بسیج نیروها بود. در مقابل ایران با شلیک بیش از 1000 پهپاد و 550 مشک بالستیک از انواع هدایت شونده و فراسوت پاسخ داد. اگرچه اسرائیل مدعی است که درصد بالایی از پهپادها و بسیاری از مشک‌ها رهگیری شدند، اما مشک‌هایی که به هدف اصابت کردند خسارت قابل توجهی به زیر ساخت‌های تل‌آویو وارد کرد و بنادر را تعطیل و البته اقتصاد را متوقف کرد. و گفته کانورسیشن این حملات نشان داد که دفاع موشکی و اقتصاد اسرائیل برای جنگ طولانی مدت چند جبهه‌ای آماده نیست. بر اساس تحلیل این اندیشکده برخلاف انتظار آمریکا و اسرائیل این حملات نه تنها ایران را تضعیف نکرد بلکه با تحریک احساسات ملی گرایانه به تحکیم قدرت آن کمک کرد. همچنین پارلمان ایران همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد که به تهران اجازه می دهد برنامه هسته خود را بدون نظارت بین المللی گسترش دهد. این اندیشکده تأکید کرد که اسرائیل و آمریکا با الگو برداری نادرست از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه تصور کردند می توانند با سرنگونی ایران رهبری همسو با خود را جایگزین کند. اما ایران با نهادهای قوی تر، عمق نظامی بیشتر و هویت مقاومتی خود از سوریه انعطاف پذیرتر است. این کشور با تعمیق همکاری نظامی با روسیه و چین و تسریع جاه‌طلبی‌های هسته‌ای به بازسازی شبکه منطقه خود پرداخته است. این گزارش می‌افزاید که اسرائیل با وجود دستاوردهای نظامی از نظر سیاسی متزلزل و از نظر اقتصادی تحت فشار است. به نوشته این اندیشکده اقتصاد اسرائیل که به بازارهای جهانی وابسته است توانایی تحمل بی‌ثباتی طولانی مدت را ندارد. از سوی دیگر آمریکا به دلیل نگرانی از تشدید تنش منطقه‌ای و بی‌میلی داخلی به جنگ از مشارکت عمیق‌تر خودداری کرد. به نقل از این اندیشکده جنگ 2025 صلح به ارمغان نیاورد بلکه به بازآرایی استراتژیک منجر شد. دوستان، در مورد پیامدهای جنگ 12 روزه وزارت مالی اسرائیل گزارش رسمی منتشر کرده و مدعی شده که این جنگ حدود 5.4 میلیارد دلار برای این رژیم هزینه داشته، اما اگر زیانهای تعطیلی اقتصاد در 12 روز هم لحاظ شود این رقم میتواند به حدود 20 میلیارد دلار برسد. جنگی که رژیم صهیونیستی در بامداد 23 جوزا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد با واکنش موشکی نیروهای نظامی ایران مواجه شد که اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بر زندگی ساکنین اراضی اشغالی بر جای گذاشت. به دلیل اعلام هشدارهای امنیتی و تعطیلی بخش بزرگی از کسب و کارها در طول این جنگ اقتصاد اسرائیل متحمل آسیب جدی شد. اگرچه هنوز ارزیابی نهایی در مورد حجم آسیب‌ها و زیان‌ها ارائه نشده، اما می‌توان به قسمتی از آن اشاره کرد. یک، افزایش حدود 70% پرونده‌های غرامت ناشی از جنگ. اما دومین موردی که در قسمت خسارات بر رژیم صهیونیستی می‌توان به آن اشاره کرد، کاهش 35% درآمد ماهانه کسب و کارهاست. موضوع دیگر لزوم افزایش بودجه نظامی پس از حملات موشکی ایران است. موضوع مهم دیگر این که هنوز ارزیابی نهایی از هزینه جنگ با ایران بر اقتصاد رژیم اشغالگر ارائه نشده است. بنابر گزارش وبسایت وزارت جنگ اسرائیل که 6 ماه پیش درخواست افزایش بودجه به میزان 2.7 میلیارد دلار را کرده بود و قبل از جنگ ایران و همزمان با اثرگیری جنگ غزه این رقم را به 8.1 میلیارد دلار افزایش داد. و اما اکنون هم از لزوم تخصیص بودجه بیش از 10.8 میلیارد دلار را مطرح می کنند تا بتوانند تسلیحات بیشتری فراهم کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چون اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ظلمت و تاریکی جهان، نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر شما دوستان و همراهان خوب ما باد. خوش آمدین به برنامه راه روشن. دوستان، در برنامه های گذشته راجع به سیره و روش امام علی علیه السلام در دوران زمامداریشان صحبت کردیم و گفتیم یکی از آفات قدرت جاه طلبی حاکمان است و حضرت علی علیه السلام به شدت با این مسئله مبارزه می کرد و فرمانداران و کارگزاران خود را از افسونخواهی و جاه طلبی بر حذر می داشت و خود از صفت جاه طلبی و خودمحوری کاملا پیراسته بود. در برنامه امروز هم به ادامه همان موضوع می پردازیم. لطفاً با ما بمانید. دوستان، از عوارض حاکمیت های جاه طلبانه این هست که به تدریج شیوه رفتار حاکمان با مردم تغییر کرده و از آنها فاصله می گیرند. در مقابل این نگرش، امام علی علیه السلام از عوامل حکومتی خود می خواهد که افزایش قدرت و امکانات سبب نشه از مردم فاصله گرفته و با خشم و غضب با آنها برخورد کنند. آن حضرت می‌فرماید بروالی است که اگر به زیادتی رسید یا نعمتی مخصوص او گردید موجب دگرگونی او نشود و رفتارش با مردم تغییر نکند، بلکه آنچه خدا از نعمتها و موهبتها نصیبش کرده بر نزدیکی وی به بندگان خدا و مهربانی او به برادرانش بیفزاید. عزیزان، علی علیه السلام کارگزاران خود را چنان تعلیم می داد که در نهاد آنها مهربانی و مودت به توده های مردم پرورش پیدا کنه و ریشه های اموری چون خشونت و ستمگری خشکیده شود. آن حضرت طی نامه‌ای به یکی از کارگزاران معروفش به نام مالک اشتر می فرماید مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده، مبادا چون در رنده‌ای باشی که خوردن آنان را غنیمت شماری، زیرا مردم دو دستند، یا برادران دینی تو اند و یا در آفرینش همانند تو هستند. از آنها خطاهایی سر خواهد زد، به عمد یا خطا لغزش‌هایی می‌کنند، پس از گناهانشان درگذر، همانگونه که دوست داری خداوند نیز تو را مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد. ارجمندان، برخورداری از قدرت، دسترسی به امکانات گسترده و احساس برتری نسبت به دیگران خود میتونه راه سوء استفاده از قدرت را هموار کنه. این پدیده است که اغلب حکومت‌ها با آن دست به گریبان هستند. راه یافتن به مناصب بالای حکومتی در خیلی از موارد سبب میشه که افراد امتیازات ویژه‌ای بر خود قائل شوند که این خود فسادآور است. امام علی علیه السلام هرگز حاضر نبود از موقعیت خود در جایگاه رهبری جامعه بهره برداری ویژه بکنه و اجازه نمیداد کارگزاران حکومتی نیز از موقعیت خود سوء استفاده کنند. از مصادیق سوء استفاده از قدرت این هست که افراد کلان و رد بالا توسط موقعیت ممتاز خود ثروت و امکانات فراوانی را به دست میارن. این افراد به تدریج دچار رفاه زدگی و راحت طلبی شده و درد و رنج فقرا و درماندگان را فراموش می کنند. عده‌ای از آنها هم اگر فرصت پیدا کنند به اموال عمومی دست برد می زنند. علی علیه السلام با سیستم نظارتی و بازرسی های هوشمندانه خود به کارگزاران حکومتی و یا افراد ذی‌نفوذ در جامعه فرصت نمی داد که از موقعیت خود برای گرد آوری اموال و غارت بیت المال بهره برداری کنند. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی، کارشناس امور مذهبی و قرآنی.
منذر ابن جارود، یه قصه رو گوش بدید. از اصحاب امیر المومنین در جمل، آقا امیر المومنین دید آدم خوبیه، باباش هم خیلی مشهور بود، متدین بود. آقا یه حکم برای زد، فرماندار یه منطقه تو فارس، همین استان فارس من امروزی ما، این اون موقع زیر نظر حکومت مرکزی کوفه بود. آقا یه حکم برای زد، استانداری اینجا، منذر ابن جارود اومد اینجا، دید به اینجا وضع مردم خوبه، مالیات ها بالاست، درآمد بیت المال بالاست. 400 هزار درهم اختلاس کرد از بیت المال برای منافع شخصی و خود و خانوادش برداشت. به شدت اینو میگم بدونید آقا، تو حکومت حضرت علی هم اتفاقا میافتاده. اینطور نیست که شما بگید آقا که امامه، برای چی به این حکم فرمانداری داد؟ شما میدونید همین زیاد که پدر ابن زیاده و بسیار خبیثه، این اولش اینطور نبودی، فرماندار امیرالمومنین بوده یه مدتی. حضرت گای به اینا مسئولیت داده. نگید آقا اگه آقا نمیدونست. اینجور موارد ائمه به علم غیبشون عمل نمیکنن. وضعیت فعلی باباش خوبه، خودش هم خوبه، استاندار شده. 400 هزار درهم اختلاس کرد. نامه 71 نهج البلاغه خطاب به اوست. آقا فرمود منذر ابن جارود، اون شطوری که تو خونته از تو بهتره، حداقل بار اربابشو میرسونه، خیانت نمیکنه، بارو جای دیگه نمیبره. تو حکم منو گرفتی و اختلاس کردی. آقا زندانش کرد، هم پولو ازش پس گرفت، هم 30,000 درهم جریمش کرد. نه بسه بعضی که خطا میکنن از اینجا میزنن چه شهر دیگه، از این وزارت خانه میبنن چه وزارت دیگه. نه، خطاکار رو باید باش برخورد کرد، مفسد اقتصادی باید باش برخورد کرد. 400,000 درهمش رو ازش گرفتن، 30,000 درهم هم جریمش کردن، زندانش هم کرد. سعسعت ابن سوهان بعد از یه مدتی اومد خدمت آقا امیرالمومنین، گفت آقا اینو آزادش کنید، پشیمون شده، اب نداره. گاهی ما هم تو کشورمون عفو داریم، به شرط اینکه کسی اظهار پشیمانی کنه. بعضیا هنوز سینه سپر میکنن، میگن ما، هنوز میگن حق با ماست، هنوز فریاد میزنن. این بی‌انصافیه. بله، مقام معظم رهبری بارها فرمود یه جمله بگید آقا اشتباه کردید، یه جمله بگید خطا شد. شما حاضر نیستید یه جمله بگید، وقت تقاضای عفو هم دارید. آقا خودش هم اومد خدمت آقا عذرخواهی کرد، آقا آزادش کرد. خوب دقت کنید، زمان کربلا منذر ابن جارود تو بصره بوده، ابا عبدالله بهش نامه نوشت. عجیب، آقا امام حسین از یک کسایی تقاضا کرده که سابقه خوبی نداشتن، یکیش عبیدالله حر جوفیه، یکیش هم همین آدمه، شاید عوض شن، چون شدن بعضیاشون. حر عوض شد، ابو شعصا عوض شد. آقا نگاه به این نکرد، یه نامه نوشت داد به یه آقایی به نام سلیمان ابن رزین، آورد نامه رو داد به منذر ابن جارود. نامه ابا عبدالله رو گرفت یه نگاهی کرد، دست سلیمان ابن رزین رو گرفت گذاشت تو دست ابن زیاد. هنوز ابن زیاد نرفته بود کوفه، بصره بود. گفت این نماینده امام حسین، اینم نامش. درست تومه رو گذاشت جلو جهان گرگ، گوسفند رو برد درست توی محل زندگی گرگ. ابن زیاد هم دستور داد فردا صبح نماینده ابا عبدالله رو میان میدان بصره به دار کرد.
دوستان، خطری که هر جامعه را تهدید میکنه این هست که افراد فاقد صلاحیت در جایگاه های حساس قرار بگیرند. تصدی مناصب مهم حکومتی توسط افراد ناشایست این امکان را بر آنها فراهم میکنه که همه چیز را بر اساس منافع خود تعریف کنند. در این گونه حاکمیت های سیاسی، آن گروه از افراد نالایق و فاسد که موجب تقویت حکومت و دوام سلطه آن میشن و موقعیت های برتر ارتقا پیدا می کنند. در مقابل، انسان های امین و درستکار در جایگاه های شایسته شان قرار نمی گیرند و به حاشیه رانده میشن. به همین منظور برنامه علی علیه السلام این بود که سیستم اداری را به هر طریق ممکن اصلاح کنه. امام علی همواره از این نگران بود که افراد بدکار و ناشایست در مناصب مهم حکومتی قرار گیرند. آن حضرت می فرمود اندوهی که مرا رنج می دهد و بی‌طاقت می کند این است که فاجران و سفیهان این قوم بر آن دست یابند، آنگاه فاسقان را یار و یاور خود گیرند و نیکوکاران را دشمن گیرند. در همین راستان حضرت عاملان و ماموران خطاکار را از کار برکنار کرد و به جای آنها مدیران و کارگزاران با صلاحیت، کاردان و امین را برای تصدی پست‌های حکومتی به کار گرفت. دوستان، علی علیه السلام بشر را به آزادگی فرا می‌خواند و در جمله جالب و پرمعنا فلسفه این آزادی را بیان می‌کند. ایشان می‌فرماید: برده دیگری نباش که خدا تو را آزاد آفریده است. آن حضرت در میدان عمل نیز یکی از بهترین نمونه‌های آزادی اجتماعی و سیاسی را در تاریخ به نمایش گذاشت. علی علیه السلام در دوران حکمرانی خود هیچگاه اصول و ضوابط آزادی های اجتماعی را زیر پا نگذاشت و حقوق اجتماعی اعضای جامعه را نادیده نگرفت. در حکومت علی علیه السلام مردم و حتی مخالفان از آزادی کامل برخوردار بودند، به گونه ای که حتی خوارج، یعنی سرسخت ترین دشمنان ایشان، براحتی در مسجد به سخن پراکنی و حتی توهین به امام می پرداختند و گاه نیز به هنگام سخنرانی حرف ایشان را قطع می کردند. ولی علی علیه السلام واکنش تندی نشان نمی داد. علی علیه السلام با آنکه حاکمیتی بزرگ و قوی را در اختیار داشت، راه گفتگو و مدارا با مخالفان را در پیش گرفت و آنها را در اظهار عقیده آزاد گذاشت. حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. تا برنامه دیگر، شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم. در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و همینطور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با همین غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه های آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را که سائیدگی غضروف و استخوان ها را به دنبال داره و به وجود میاره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل را میخواییم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین، مخصوصا که ما میخواییم راجع به راههای مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی سائیدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحث ها را ایشالله استفاده لازم ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر سیب یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقش داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید سطوح مفصل ما از یک در واقع غضروف مفصلی خاص پوشیده شده که این غضروف بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این غضروف به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظتش بکنه، چون این غضروف قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات مفصل کاملا آرام، یک نواخ و بدون درد باشه، که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا سایدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشه. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل، حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشود. و همطور خدمتتون عرض کردم برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست. معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو، به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشینیم، کار خاصی که میخوایم بکنیم اکثرا زانومون رو خم میکنیم. تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایع.
بله.
تو جوامع دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع‌تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو مفاصل اندام تحتانی. تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی است، یعنی در پاهاش، به خصوص در زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانوی ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواشاش همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی ها در سن پایین‌تر دچار بشن، بنابراین ژنتیک خیلی موثره، بعضی ها ممکنه که چاق باشن خب زودتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانویه است، یعنی اینکه یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما میبینیم، ممکنه یه فردی توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که این فرد مثلا در سن پایین‌تر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیسک منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباتی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف رو آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورها ایجاد میکنن که به طور ثانوی باز غضروف آسیب میبینه و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحثی بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما که مطرح است، مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف ساز و تقویت کننده و رشدهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوانها مطرح میشه و تجویز میشه. این عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بدین.
ببین، من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروف که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد، دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلولای عصبی که ترمیم شه. اگر هم ترمیم بشه، اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنین تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد نمیشه.
بله.
حالا اگه بخوایم بگیم، معمولا غضروف دوران جنینی که در داخل مفصل ایجاد میشه، مثل مفاصل بزرگ، معمولا غضروف هیالن هست، اسمش غضروف هیالن. این بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده، نه در واقع وجود داره، و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجددا همون غضروف اولیه تشکیل بشه، و نه، هم چیزی وجود نداره. حتی با روشایی که ما الان انجام میدیم، مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع، و جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یه قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست، و بعد می‌ذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، یه سالا بهش موزاییک پلاستی میگیم، حتی با این روش‌ها هم اون بخش‌هایی که قرار است که خود بدن در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه و اصلی و هیالن و غضروف واقعی نخواهد، حتی با این روش‌های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم، صحبتی هستش که هیچ مبنای علمی واقعا نداره. بر.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که این را دکترای معالج، همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشین، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک در زانو که این میتونه خودش زمینه ساز برای آسیب غضروف شوه و او زمینه ساز برای آرتروز و ساییدگی غضروف و استخوان شوه. میخوایم در این ارتباط یک معلومات بدین که منیسک ها چطور آسیب میبینن و اینکه چه کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید، پارگی های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پارگی هایی هستن که ناشی از یک حادثه، مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پارگی‌ها اصلا دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پارگی‌هایی که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه، بافتش و بعد پاره میشه.
بله.
دسته اول برای ما خیلی مهمن، یعنی اون پاریای میلیسی که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متاسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیش خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پاریای میلیس که وقتی اتفاق میفته بستگی به اینکه این پاریگی در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چی کار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل زانو رو، آنچه که ما برامون مهمه و هدف نهایی من جراح هست این هستش که من بتونم یک قضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم. برای این جراحی های ربات، جراحی های اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جراحی ها هدف نهایی این هستش که منیسک و قضروف حفظ بشه، چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین، چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیص هایی برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما میخوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله.
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولاً دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایعه توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن. خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هستش که روی مفصل کشکک میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشونو دارن که در جای خودش من اینو خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصلدار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و قضروف حمایت می شود. قضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این قضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوان ها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمان‌هایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می‌دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت قضروف‌ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع‌ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می‌شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت‌های بدنی نقش مهمی در سلامت قضروف‌ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب قضروف‌ها می‌شود، زیرا یکی از عواملی که قضروف‌ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می‌دارد، عضلات قوی است. این عضلات با ورزش‌های مناسبی مانند پیاده‌روی و شنا تقویت می‌شوند. و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و قضروف‌ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فودها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به قضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت قضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش غضروف ها در سلامت ما و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردن. نقطه که بود این بود که غضروف ها بافت هایی هستند که تجدید پذیر نیستند، یعنی وقت بعد از دوری جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار غضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن غضروف نداریم. اشاره هم در قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث غضروف سازی شوه و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن غضروف ها و ایجاد آرتروز و ساییدگی استخوان ها صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت‌های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک عکس و گرافی MRI مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید یک یا دو درجه یک یا دوی منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه یک و دوی منیسک چه قسمی است؟ درجه 34ش چه قسمی است؟ در ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیاری مردم با عکسی که میگیرن MRI که میگیرن دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایید.
ببینید پارگی منیسک، خب خیلی از بیمارا هستن خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب MRI دارن که آیدی تو ببین جواب MRI من نوشته پارگی مثلا درجه دو داری یک داری فلان. ببین پارگی منیسک رو ما بر اساس MRI تقسیم بندی داریم که این فقط بر اساس MRI، یعنی که مثلا میگن گرید 0 1 2 3 و حتی گرید 4، یعنی نوع 1 2 3 و 4. این گریدینگ یه چیزی هستش که توی MRI دیده میشه و لزوماً به مفهوم پارگی کامل منیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی امارایش نوشته باشه گرید 1 یا گرید 2، به خصوص گرید 1 یا درجه 2، این اصلاً منیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود منیسک مخصوصاً از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم توی منیسک آدم توی امارای میبینه.
بله.
بنابراین این اصلاً به مفهوم پارگی منیسک نیست. اینو باید حتماً توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل منیسک باشه که خب درمان خاص خودشو داره.
بله.
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیبای منیسک به مرور زمان بشن. اول عرض من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا با این آسیب ها بهتره بگیم آسیب ها معمولا آسیبای تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله بسیار تشکر.